صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
داستان تنیس روی میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو ورزش. با برنامه داستان تنیس روی میز در خدمت شما هستیم، ضمن اینکه فرا رسیدن سال نو رو باز هم بهتون تبریک میگیم. داستان تنیس روی میز و باز هم بررسی و نگاهی متفاوت به زندگی یکی دیگر از پیشکسوتان رشته تنیس روی میز. همراه ما باشید. میهمان این برنامه آقای محمد باقر پسران. جناب آقای پسران، سلام به شما، خیلی خیلی خوش اومدید. آقا تبریک میگم فرارسیدن سال نو رو خدمت حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و به نوبه خودم سال نو رو به همه هممیهنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم که سال بسیار خوب و پربار و با سلامتی و دل خوش داشته باشن
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون تو این برنامه و خوشحالیم که قرار هست این برنامه رو در خدمت شما باشیم. جناب پسران، سوال اولی که ما سعی می‌پرسیم سن و سالشونه. چند سالتون شما؟
حالا من حدوداً
1331. 1331 ماشاءالله. آقا جوون موندی. اصلاً بهتون نمیخوره. اصلاً
من بابا پیر شدم.
آقا نمیخوره. ماشاءالله پر انرژی و سر حال و
محبت شما
بذاریم به تخت خدای کرده.
انرژی ما از شما جووناست دیگه بالاخره.
خب آقای پسران عزیز، من فکر میکنم که بریم به سراغ رشته تنیس روی میز که موضوع برنامه‌مون هست و آشنا بشیم بیشتر با شما و اینکه اصلا چی شد که تنیس روی میز رو انتخاب کردید، از چند سالگی سراغ این ورزش رفتید. توی اون دوره‌ای که شما تنیس روی میز رو انتخاب کردید، سال اولی بودی که وارد ایران شده بوده و شاید خیلی‌ها به سراغ رشته‌های دیگری می‌رفتن که جذاب‌تر بوده، مثل مثلا فوتبال، یا اگه حالا بخوایم یه خورده سنتی‌تر نگاه بکنیم کشتی. چی شد تنیس روی میز؟
عرض کنم خدمت شما که من رشته اصلی اصلا تنیس روی میز نبود. از اول من فوتبال بازی می‌کردم تو محل و اینها، بعد یه زمین خاکی تو محل ما بود که بیشتر فوتبال بازی می‌کردم.
درست.
بعضی مواقع هم تو همون زمین خاکی تور والیبال می‌بستم، والیبال بازی می‌کردیم.
خب پس شما در هر رشته هستی براتش داشتی؟
بله، من سال اول دبیرستان خاطرم هستش که تو خوارزمی بودم. یه زیرزمینی داشتیم که یه میز پینگ پنگی داشت ولی تور هیچی نداشت.
درست.
یه روز رفتیم اون پایین و دیدیم که این جعبه‌های میوه بود، اون موقع چوبی بود.
خب
این جعبه رو شیکوندیم و گذاشتیم وسط این میزه و تور کردیم و
شبیه تور داره بود.
بله. خب بعد یه دونه توپ هم خریده بودیم از قبلش.
آها.
خود همین تخته ها رو هم برداشتیم با بچه‌ها همین جوری با این به این شکل، چون عرض کردم ما همیشه تو خوارزمی هم که بودیم تعطیل که می‌شدیم ساعت 4 فوتبال رو داشتیم تا 5 و 6 بعدش، که حالا خونه‌ام کلی مصیبت و دوام داشتیم.
خب
از اینجا ما همینطوری پینگ پنگ رو به عنوان یه رشته دوم یا سوم همینطوری بازی می‌کردیم.
درست.
تا اینکه بالاخره خود بچهای خوارزمی اینو دیدن که جمع می‌شدن بچه‌ها پایین، دیگه تور خریدن، راکت خریدن، دیگه راه افتاد اونجا. ما هم هر روز مجبور بودیم که اونجا باشیم، برنده به جا بازی می‌کردیم. خورد خورد هم اینجوری در کنار حالا رشته‌های دیگه من فوتبال عرض می‌کنم، چون من اون موقع جوانان گارد هم بودم، شاگرد پرویز خان دهداری خدا بیامرزش اونجا
بیامرزش
که ایشون تیم بزرگسال گاردو داشتن که بعد هما شد که ما دیگه به دلایلی که الان ما مینیست که اون پاره شده دیگه. بعد مصیبت‌های رفت و آمد چون تو اون موقع زمین پیکان تمرین می‌کردن.
درست.
حرفه‌ای فوتبال رو دیگه ادامه ندادیم. و البته رشته‌های دیگه هم من کار می‌کردم، شنا کار می‌کردم. از کنم خدمت شما که تخصصم رو تو دانشگاه تربیت بدنی والیبال گرفتم. از سال 51 من اسکی میکنم، به حال شاگرد داشتم و دارم و همینطوری تا الان هنوزم میریم میایم. سال 50 من کارت نجات غریقم رو گرفتم. ناجی غریق
بودم. اشاره کردم شما در هر رشته دستی داشتید، براتش درست گفتم.
به حال یه همچین حاله. پینگ پونگ هم در کنارش بود تا اینکه من اون موقع باشگاه سرباز که باشگاه پهلوی قدیم بود الان باشگاه سرباز هست اونجا می رفتیم و خاطرم هستش که نوجوان که بودم توی باشگاه سرباز چون رده های مختلف سنی مسابقه می زشتن نوجوانان جوانان بزرگسال من تو جوانان ثبت نام کردم بچه ها قبول گفتن بره جوان تو جوانان تو جوانان رفتن گفتن نبره بزرگسال حالا خدایی رفتیم تو بزرگسال بزرگسالم اول شدیم در موقعی بود که حالا مقامات اون دوره می اومدن کاپ میدادن فلان میدادن فقط به بزرگسال میگید من فکر میکنم سال
1341
اینجورا فکر میکنم
یعنی 9 ساله بودید 9 تا
9 ساله میگم تو نوجوانان بودم دیگه 40 فکر میکنم همون سال 40 اینها بود
درسته خب
عرضم خدمت شما که بعد اومدیم دانشکده تربیت بدنی اونجا هم جزو تیم انتخاب شدیم 4 سال قهرمان دانشگاه‌های کشور شدیم
آفرین
که حالا در کنارش هم فوتبال رو من باز داشتم دیگه
فوتبال همیشه بوده کنار آره تا زمانی که در واقع مشکل پاتون ایجاد نشد شما ادامه دادید
آره یعنی متا حرفه‌ای که باشگاه و هم چیزایی بشه نبود و توی دانشگاه هم بدانی که حالا تو انتخابیش اصلا خبر نداشتن که تیم مسئولی ورزش اون موقع بود مسئولی ورزش اون موقع بازیکناش همه باشگاهی بودن یعنی اصلا نیاز نبود که آگهی بزنن که بیان انتخاب درست. بکنن و تیم انتخاب شد و ما هم یه خود دلگیر شدیم و اینها دیگه اونجا یه خود فوتبال رو کمش کردیم زدیم به همون پینگ پونگ و والیبال هم حتی انتخاب رزرو شدم توی دانشکده که دیگه چون دانشکده مسئولی ورزش اون موقع همه بچهای تیم ملی و اینها بودن دیگه
درست
بعد از دانشکده هم که من به اصطلاح رفتم اصفهان مسئول تربیت بدنی یه سال مسئول تربیت بدنی زرین شهر بودم
زرین شهر خب بله.
یه سالم مسئول تربیت بدنی نجف آباد بودم که بعد این دوست عزیز ما خدا رحمتش کنه آقای آرمن رئیس فدراسیون شد سال 60 که با من یه مکاتبه کرد و اینها ما رو آورد از اونجا منم خیلی اصرار داشتم که منتقلشم به تهران درست. بهترین موقعیت بود دیگه اونجا منتقل شدم اومدم فدراسیون و دیگه از اونجا کار من تو فدراسیون شروع شد و حرفه‌ای که بعد مسئول هیئت تهران شدم عرضم خدمت شما مسئول کمیته آموزش شدم خدمت شما عرض کنم که من شاید تو همه استانهای کشور یه کلاس مربیگری برگزار کردم یه کلاس داوری برگزار کردم حالا بعضی از استانها خیلی بیشتر ولی مطمئنم که تو همه استانها این کلاس ها رو برگزار کردم یه چیزی بوده فکر میکنم 14 سال سرمربی تیم ملی بودم اولین کسی بودم که عضو کمیته مربیان آسیا شدم انتخاباتی بود حالا با توجه به سابقه و
چه سالی بود این که میگید؟
حالا سالش فکر میکنم سال 74 74 اینجورا بود
20 سال پیش
بله 74 بود که مثلا اونجا یه صحبتایی با بچه با رئیس فدراسیون اون موقع باز خدا رحمتش کنه آقای اوگیمورا بود که ارتباطاتی داشتیم چون چندین سال تو فدراسیون بودم این ارتباطا برقرار شده بود
درست
عضو هیئت رئیسه فدراسیون آسیا بودم یه سال که همون سال 74 یا 75 بود فکر میکنم تو اینجا هم عضو هیئت رئیسه فدراسیون خودمون بودم تقریبا 7 سال دبیر فدراسیون بودم دیگه تموم شد فکر کنم
همه ماشاءالله یه مجموعه در واقع بیشترم توی حوزه مدیریتی بعد از انقلاب در واقع شما فعالیت
بله من بعد از انقلاب به غیر از فدراسیون تنیس روی میز که حالا رشته دوم ما بود چون کار ما اداری بود و اینها
درست
من تقریبا 7-8 سال مدیر کل تربیت بدنی وزارت نیرو بودم 2 سال مدیر عامل باشگاه کشتیرانی بودم 12 سال مدیر عامل بولینگ عبدو سابق که مجموعه فرنگی ورزشی شهید چمران هست درسته. بودم توی کشتیرانی عضو هیئت مدیره باشگاه کشتیرانی هست.
چه اینطور. درود به شما، ماشاءالله یه در واقع کارنامه کاملا ورزشی داشتید و البته خب تحصیلاتتون در دانشگاه هم کمک زیادی بهتون کرد که توی حوزه در واقع مدیریتی بتونید توی بخش ورزش موثر و مفید باشید. تحصیلاتتون هم رشته تربیت بدنی بود.
بله، تربیت بدنی بود.
و در مقطع کارشناسی.
کارشناسی ارشد هم رفتم. ولی یه 4 واحد هم مونده بود که دیگه اصلا
خسته شدید. ما همین الانشم برید 4 تا رو میتونید راحت بگیرید. خیلی
سخت. ولی دیگه به دوستانم هم تو کارشناسی ارشد عرض می‌کردم دیگه سن ما دیگه طوریه که ما یه دوستی داشتیم
هم پر انرژی هستید، هم ماشاءالله همه رشته‌های ورزشی رو تجربه کردید. شما الان یه لیست بسیار بلند بلند رشته‌ای که درش کار کردید گفتید، من فکر کنم نه الان هنوز زمان هست، اصلا نگران نباشید. خب آقای پسران، توی تیم ملی هم فرصت داشتید که به عنوان بازیکن فعالیت بکنید یا نه؟
عضو تیم ملی نخیر، نه
نشود
عضو تیم ملی.
ولی خب مثلا در رده های باشگاهی کار،
بله باشگاهی کار کردم، قهرمان باشگاهی کشور شدم، از کردم قهرمان 4 سال قهرمان دانشگاه های کشور بودم. ولی تیم ملی رو به خاطر اینکه خب برای تیم ملی یه مقدار وقت خیلی زیادی شما باید بذاریم برای تمریناتش، برای
همین شما که حجم کارتون خیلی زیاد بود.
من موقعی که مربی تیم ملی بودم زندگی واقعا
14 سال،
بله من واقعا
خیلی سخته ها. یه کسی در واقع یه فرد بتونه 14 سال یه مسئولیت بسیار سنگین رو داشته
خیلی سخته. یعنی من یه خاطره رو خدمت شما عرض کنم، من سال 75 یا 76 بود که از فدراسیون اومدم بیرون. حالا به دلایلی، حالا خاطرم پنجشنبه بود، اومدم خونه و روز جمعه شد، اولین جمعه بود که من تو خونه بودم، خدا میدونه نمیدونستم چی کار باید بکنم، همه این ور نگاه میکردم. بعد اهل پارک و اینا هم نیستم اصلا.
درسته.
خلاصه دیگه یه مدت تا زور شد، کلافه بودیم، جایی هم نداشتیم بریم، که همیشه ما میمدیم فدراسیون.
درسته.
اداره که جمعه تعطیل بود، من عمدتا فدراسیون بودم. خلاصه بعد از زور عیارم گفت حالا که دیگه خونه اینا بریم یه سینمایی. من 30 سال به سینما نرفته بودم.
خب
دست بعد یه دخترم داشتم که حالا دخترم تقریبا 11 سالش بود.
درست.
اومدیم بیرون، سوار ماشین شدیم و رفتیم. دختر ما به مادرش میگفت که اولین بار با بابامون داریم میام بیرون ها. و واقعا یه شوکی به ما خود، یعنی تا اون موقع، یعنی اصلا یعنی احساس آدم ها، یعنی همه اون بچه هایی هم که الان دارن تو تیم ملی یا مربی هن یا دبیر هن تو رشته های مختلف شما بپرسید میبینید که واقعا اصلا احساس همین بود که اصلا زندگی ما اونه، این زندگی دومه است. بعد این حالت که شد واقعا احساس کردیم که خب
یه تلنگوری بود برای این که
الحمدلله بعد از اون دیگه ما
اهمیت دادیم.
حالا اونم باز نه، ولی بالاخره بودیم با خانواده.
خب ما راجع به خانواده‌تون هم می‌خوایم بخورده از اون سوال بپرسیم. بریم به اتفاق یه بخشی داریم، دانستنی‌های از تنیس روی میز. یه بخش کوتاهی است. به اتفاق بشنویم، خدمتتون خواهیم بود و این بحث رو بازم پی می‌گیریم.
دانستنی‌ها از تنیس روی میز. در این برنامه به نکاتی پیرامون ریکاوری قبل از مسابقه و در هنگام مسابقه می‌پردازیم. قبل از مسابقه باید توجه داشت که 1 تا 2 روز قبل از مسابقه آرامسازی عصبی عضلانی و روانی موضوع بسیار مهمی است. برای بازسازی کامل باید سعی کرد که از روش‌هایی مانند تمرین‌های روان‌تنی، آب درمانی، ماساژ و استراحت فعال و غیر فعال، یعنی 10 ساعت خواب پیروی کنیم. خوردن مقدار کمی غذا قبل از مسابقه به دیافراگم اجازه می‌دهد که بهتر بالا بیاید. با وجود این، مقدار زیادی پروتئین یا غذاهای چرب برای هضم حداقل به 5 تا 6 ساعت زمان نیاز دارد. این نوع غذا ممکن است باعث گرفتگی روده ها و معده ها هنگام مسابقه شود. ونگر توصیه کرد که مواد غذایی را بر اساس تابعی از زمان قبل از مسابقه مصرف کنید. بدین ترتیب که 4 ساعت قبل از مسابقه چربی یا پروتئین حیوانی، 3 ساعت قبل از مسابقه پروتئین ماهی و 1 تا 2 ساعت قبل از مسابقه کربوهیدرات استفاده نکنید. کیفیت رژیم غذایی باید با 60% CHO با شاخص قندی پایین، 20% لیپید و 20% پروتئین متعادل شود. میوه ها، سبزیجات و مایعات باید مواد معدنی، مواد غلیایی و ویتامین ها را تأمین کنند. نان و سبزی را به مقدار زیاد استفاده نکنید، زیرا این مواد می توانند موجب تولید گازهای اضافی روده‌ای شوند. ورزشکاران باید از نوشیدنی های الکل دار و کربنات دار خودداری کنند. و اما در هنگام مسابقه، بین مسابقه ها، بازی ها و هنگام توقف ها می توانید برای آرام کردن حوزه های عصبی روانی، عملکرد های متفاوت روانی از روش های بازگشت به حالت اولیه استفاده کنید. ممکن است که ورزشکاران هنگام وقفه بین مسابقه به منظور جایگزینی آنچه هنگام مسابقه از دست داده اند، نوشیدنی های آماده مثل آب میوه با مقدار گلوکز تقریبا 20 گرم و نمک اضافه بنوشید. همچنین بهتر است که ورزشکار با ماساژ دادن خود به مدت 5 دقیقه به شل کردن گروه های عضلات اصلی درگیر در اجرا بپردازد. بین مسابقه ها و بازی ها روش دیگری را با کمی تفاوت در نظر بگیرید. ورزشکاران باید جایی کاملا ساکت و به دور از هیجان مسابقه استراحت کنند. در این هنگام از هر دو روش روانی و عصبی عضلانی بازگشت به حالت اولیه استفاده کنید. لازم به ذکر است که ماساژ، تپ فشاری، اکسیژن درمانی و آرامسازی روانتنی روش های سودمندی هستند. ورزشکاران باید لباس های گرم و خشک بپوشند، از پوشش های اضافی استفاده کنند، زیرا از تسهیل تعریق ورزشکاران که ممکن است زائده های حاصل از سوخت ساز را دفع کنند و بازگشت به حالت اولیه را افزایش دهد محافظت می کنند. ورزشکار هنگام زمان استراحت باید مایعات غلیایی را به منظور تعادل وضعیت اسیدی بنوشد. اگر فاصله بین مسابقه کمتر از 4 ساعت بود، فقط مایعات مغذی مصرف کند، زیرا به سیستم گوارشی آنها فشار نمی‌آورد.
شاد عالمیان، ستاره جوان پینگ پنگ ایران، ارائه نمایشی قابل قبول و خیره کننده.
گفتگو با قهرمانان تنیس روی میز ایران در داستان تنیس روی میز.
بله، همچنان داستان تنیس روی میز رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم و ادامه برنامه با حضور میهمان عزیزمون جناب آقای محمد باقر پسران که توی بخش قبلی یه معرفی کلی از خودشون داشتن، از فعالیت هایی که طی سالهای حضور خودشون به عنوان یک بازیکن و البته بعد از اون به عنوان یک مربی و مدیر توی رشته ورزشی تنیس طی سالهای گذشته. خب آقای پسران، ما گفتیم که تو این بخش باید بریم به سراغ در واقع زندگی شخصی خودتون. کی ازدواج کردید؟
من سال 63 ازدواج کردم.
سال 63، یعنی دیر ازدواج کردید نسبتا به جوانای اون دوره.
بله دیگه، اونایی که خوشتیفترن زودتر ازدواج کردن.
نه، اونایی که یه خورده سخت پسندتر هستن دیرتر ازدواج میکنن. خب چند فرزند دارید؟
از کنم خدمت شما که من دو تا دختر دارم.
خدا انشالله حفظشون بکنه. چند سالشون اونا؟
یکیشون متولد 64.
بله.
یکیشون یک 70.
سال 70.
اول فروردین 70.
خب پس بکنم براشون در واقع جشنم گرفتی.
گرفتاری داریم ما اول. اوله گرفتاری زیاد.
خب عرض شود که اونا هم علاقمند هستن به تنیس روی میز. اصلا خود شما علاقه داشتید که اونها هم به سراغ ورزش بیان و ورزشی خودتون حالی خود
از آن خدمت شما که من علاقمند بودم که اینها ورزش بکنن. منتها چون دختر بودن، اتلال پسر اگه بودن میتونستم با خودم ببرم این ور اون ور سالون اینها.
درست.
برای ورزش تنیس روی میز و اینها نه فعالیتی نداشتن.
نداشت.
و اینکه علاقمند به ورزش هستند. یعنی من فکر کنم الان ورزش شنا رو خوب بلدن، اسکی رو که از 6-7 سالگی شروع کردن هر دو تاشون.
خود شما هم مربی شما؟
آره دیگه، ما با ما اسکی رو خانوادگی اسکی میکنیم.
درست.
و عرضم خدمت شما چند سالی است که ورزش یوگا میرن، اونم خانوادگی با مادرشون میرن یوگا میکنن.
درست.
دیگه امکانات بیشتری
ارتباطشون با ورزش باز حفظ شده.
بله بله.
این نرشته تنیس روی میز.
نه تنیس روی میز و نه خیلی هم من دوست نداشتم حالا اینا بیان
این عبارتی خیلی هم دوست نداشتم رو من از بعضی دیگه از پیشکسوتام شنیدم. چرا؟ علت خاصی داره؟ یعنی فضای تنیس
نه علت خاصی نداره. علتش اینه که به هر حال ورزشکارایی که در وقتی میان شرکت میکنن اگه یه فردی که خودش این کاره مثلا قهرمان بوده یا مربی بوده یا هر چی
درسته
به دلیل مشکلاتی رو که در طول سالهای زیاد طی کرده و بهای کمی که در طول سالهای زیاد بهش دادند در نتیجه دوست نداره که فرزندش هم بیاد اون رشته ها رو.
خب یه چیزی الان شما اشاره کردید که بچه‌ها الان دارن توی رشته مثل اسکی دارن فعالیت میکنن و همینطور رشته شنا. خب این دو تا رشته هم که درآمد آنچنانی نداره که تو ایران حداقل همیشه
نه نداره. اصلا من بحث مثلا دوست نداشتم
آگهی نداره
نه اصلا جان. یکی دوست. از دلایل عمدهش اینه که اصلا دوست نداشتم بچه‌های من حرفه‌ای کار کنن.
آها یعنی حرفه‌شون
باید کار دیگه یعنی باید درس بخونن به زندگیشون رو با ورزش عجین نکنن. شما اون کسانی که زندگیشون رو با ورزش عجین کردن اگر بریم ببینیم می‌بینین که خیلی توی زندگی شخصیشون موفق حالا غیر از فوتبال و اینها که حالا چند سالیه که پول و حرفه‌ای شده و اینها اومده والیبال فوتبال یا حالا والیبال و بسکتبال هم این چند سال اخیره دیگه قبلا که اصلا چیزی نبود 20 سال پیش اصلا اینجوری نبود. قهرمانای کشتیمون رو شما ببینین قهرمان جهان داریم قهرمان المپیک داریم وضع زندگی خصوصیشون مطلوب نیست. یعنی شما مقایسه بکنید با یه ورزشکاری که در یه کشور دیگه هست یا در سطح قهرمانی یا قهرمان جهان قهرمان المپیکه خیلی فاصله است. در نتیجه همه یعنی من خودم ذهن اعتقادم بود که بچه‌ها
بتونن درس بگیرن. یعنی در واقع این ورزش حرفه‌ای مانع از این میشه که اون فرد توانایی‌های خودش رو توی بخش‌های دیگه بروز بده، رشد بکنه و به اون در واقع استعدادهایی که داره به شکل درستی در واقع جلوه واقعی ببخشه.
دقیقاً این همین ارزم همین هست و اینکه و اگه به قسم به اصطلاح بره در سطح قهرمانی بخواد کار بکنه از اینها که میمونه هیچی. ورزش قهرمانی هم اعتبار و اهمیت بایستی بهش داده
نمیشه.
حالا در تنیس روی میز که قطعا میدونم داده نمیشه نشده. الان شما خود نوشاد عالمیان رو ببینید که الان دیگه سالهاست مطرح قهرمان همه پینگ پونگ هم هر جا میریم میگن نوشاد و خود فدراسیون هم رو این خیلی مانور داره. اگر مسابقات باشگاهی نداشته باشه این دو سه سال اخیر نبود زندگی ندارم. خود پدرش قهرمانه شما ببینید چی؟ یعنی تو اینا تو زیر زمین خونهشون دارن تمرین میکنن. خود رحمت که حالا رحمت عالمیان نعمت عالمیان که برادرش بود که حالا اون موقعی که من حالا مربی بودم اینا یه دوره‌ای هم با اینها کار میکردیم.
بله
اینها نبود الان زندگی شخصی و خصوصیشون به این شکلی که الان هست باشه. در نتیجه ما ها تلاش داشتیم که بچه های خودمون دیگه حداقل این چیزا رو نداشته باشن.
خیلی دیگه وارد بحث دیگه ورزش
نشن. نیازی هم نیست واقعا. الان ورزش همین به غیر از والیبال اونم در سطح ملیشون دیگه فوتبالیستا و حالا یعنی والیبال و فوتبال و بسکت رو شما بذارین کنار. من الان هم کشتی رو مثال زدم براتون. کشتی تکواندو قهرمان المپیک داریم. قهرمان جهان داریم. عمده رشته های بغیر از این چند تا قهرماناش زندگی خصوصی مرفهی ندارن.
درست میگید که امیدواریم انشاءالله این اتفاق نیفته. یعنی حداقل برنامه‌ریزی بشه که یه قهرمان سالهای سال عمرش رو در یک رشته ورزشی صرف میکنه کلی برنامه زندگیش رو براش میچینه بعد اون موقع بعد از اون تازه به دنبال یه شغل نباشه
که نباشه. دقیقاً اگر دنبال شغل باشه آسیب به قهرمانیش میخوره. البته الان وزارت ورزش که الان بچه‌ای که الان هستن آقایونی که الان هستن کسانی هستن که تو ورزش واقعا کار کردن قهرمان بودن طی کردن یه سری از این مراحل رو
محلی.
اینها قطعا من ذهنیت دارم که به فکر این قضیه هم خواهند بود. یعنی به این ارزش قهرمان ها رو اینها درک میکنن و فکر میکنم که آینده خوبی داشته باشه.
انشالله که همینطور باشه. آقای پسر من یه سوالی رو معمولا از دیگر دوستان هم پرسیدم توی برنامه های گذشته از پیشکسوتانی که به هر حال تشریف داشتن توی برنامه در مورد شرایط کنونی ورزش تنیس روی میز هست. خود شما به هر حال یک پیشکسوت هستید سالهای سال مسئولیت داشتید توی این رشته ورزشی و قطعا با شرایط کنونی کاملا آشنا هستید و ایده ها و نظراتی هم دارید که میتونه کمک بکنه واسه آینده این ورزش. شرایط اولا الان چطور میبینید؟ آیا توی حوزه استعدادیابی توی حوزه رشد و توسعه تنیس روی میز ما در شرایط مطلوبی هستیم؟ اگر بله، که فکر میکنید چه فاکتورهایی کمک میکنه برای بهتر بودن؟ و اگر نه، باید چیکار بکنیم و در واقع چه نقطه آغاز دیگری رو باید تعریف بکنیم واسه آینده بهتر این رشته ورزش؟
حالا عرض کنم خدمت شما، من خیلی وارد این مقوله نمیخواستم بشم، چون که به حال نه اهل انتقادم نه اهل این، چون تو این
بیشتر رو نظرم رو پیشنهاد هست.
15 ساله که من اصلا با فدراسیون هیچ ارتباطی ندارم و هیچ نه انتقادی کردم نه مصاحبه نه هیچی. فکر میکنم که به هر حال متولی این کار، نتیجه این کار، نتیجه گرایش عمومی به ورزش تنیس روی میز آخرش به فدراسیون ختم میشه دیگه، و اونجا باید جمع بشه، اونجا باید پرورش داده بشه، اونجا باید برنامه ریزی بشه، اونجا باید سازماندهی بشه.
درست.
شما الان خود تیم ملی رو ببینید، چارتای بعد بازیکن رو بذارید کنار، ببینید بعدش کیا هستن، جوانانمون کیا میخوان بیان، یعنی اینا این عقبه فکر میکنم نباشه. باشگاهی‌های ما رو الان چند سال اخیر مسابقات باشگاهی با 5 تا تیم یا 6 تا تیم نهایت برگزار میشه، این نشون میده که بخش خصوصی هم گرایش زیادی نداره. تبلیغات ما خیلی کمه. من حالا اینجا هم جا داره از شما خیلی تشکر کنم، واقعا این برنامه‌ای که الان تدوین کردین و پیشکسوت‌های پینگ پونگ رو جمع کردین باهاشون صحبت میکنین، واقعا یه کار ارزشمندیه برای پینگ پونگ ما. یعنی من شخصا قلبا از شما تشکر میکنم که این حرکت رو انجام دادین. این باعث میشه که بالاخره پینگ پونگ یه مقداری سر زبون بیاد. مشکل تبلیغات ما داریم، مشکل بخش خصوصی رو داریم که انشالله در
البته در مورد پینگ پونگ فکر میکنم بحث تبلیغات و بخش خصوصی خورده همه گیرتر از حالا فقط کشور ما هست، چون رشته ای که معمولا اونطوری که باید در دنیا هم رسانه ها به اون در واقع جذابیتی که راجع به رشته های مثل فوتبال حرف میزنن،
نه نه در اون سطح نیست، ولی شما مقایسه بکنید کشورهای صاحب نام پینگ پونگ قهرماناش مطرحن،
خیلی خیلی بیشتر
خیلی بحث میشه راجع بهشون دیده میشن.
البته بگم توی چند سال اخیر ما یواش یواش داره قهرمانانمون به چشم میاد، مثلا نوشاد عالمیان رو فکر میکنم کمتر ایرانی هست که نشناسه و اون بازی المپیکش رو ندیده باشه، اصلا اینا هست، ولی امیدواریم ان شاء الله هرچه بهتر بشه. البته همونطور که شما اشاره کردین نقطه ثقل بایستی خود فدراسیونه.
بله، من عرض می‌کنم یه موقعی حالا همون 30 سال پیش یا 40 سال پیش یا 20 سال پیش که شما ببینید تو مملکت ما بحث فوتبال، والیبال، بسکت چهارمیش پینگ پونگ بود. حالا کشتی رو بذاریم کنار که اصلا یه بحث جدایی داره با رشته‌های دیگه، این پینگ پونگ همیشه چهارم بود، یعنی حالا سوم عرض نمی‌کنم ولی چهارم بود. الان 20 هم صحبتش نیست.
متأسفم. خیلی متشکرم.
من تشکر میکنم از شما.
خیلی
زحمت کشیدین. خیلی خوشحال شدم از زیارتتون. ان شاء الله که این برنامه‌هاتون هم ادامه داشته باشه و موفق باشید.
داستان تنیس روی میز نگاهی متفاوت هست به زندگی کسانی که سالهای سال عمر خودشون رو در این رشته ورزشی برای رشدش صرف کردن. امروز هم همراه شدیم با یکی از پیشکسوتان تنیس روی میز. آقای محمد علی عباسی. آقای عباسی سلام به شما، خیلی خیلی خوش اومدید، سال نو رو هم بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. منم خدمت شما و همکاراتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، سال جدید و به همه تبریک عرض میکنم، انشالله که سال خوب و پربرکت باشه و تن سالم باشه
انشالله. خیلی متشکرم، چه دعای خوبی واسه